سلام، من سارا ودی هستم و اینجا سیماره. خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالم که یه اپیزود دیگه کنارتون هستم و این فرصت رو پیدا کردم که باهاتون گپ بزنم. سیمار این روزا داره 1 ساله میشه و ما 1 ساله که این پنجره رو به دنیای بهتری گشودیم. به دنیایی که آدم ها در اون به خاطر جهل آسیب نمی بینند و یکی از اهداف همیشگی ما توی سیمار آگاهی بخشی و مبارزه با شبه علم بوده و همیشه قصد داشتیم که با ارائه مطالب درست و علمی به شما تو شناخت صحیح اتفاقات پیرامونتون کمک کنیم. اتفاقا یکی از مباحثی که احتمالاً این روزها همتون باهاش درگیر شدید مبحث شبه علمه که به شدت نیاز به آگاهی داره. در واقع شبه علم ادعاها، باورها یا کارهایین که به غلط به عنوان علم ارائه میشن ولی بر پایه روش علمی نیستن. از طب سنتی گرفته تا هومئوپاتی، گیاه درمانی، سنگ درمانی، آب درمانی، فرادرمانی و انرژی درمانی هم نمونه هایی از شبه علمن که مرتبط با حیطه پزشکی هن که متاسفانه گاهی طرفدارای زیادی هم پیدا می کنن که در نهایت به خاطر انتخاب نادرست روش درمان سلامتی خودشون رو بیشتر در معرض خطر قرار می دن که حتما اطراف خودتون هم این موارد رو مشاهده کردید. به طور مثال انرژی درمانی هم یکی از شاخه های شبه علمه که تا حالا مؤثر بودن این روش درمانی تو هیچ کدوم از تحقیقات ثابت نشده. روش های انرژی درمانی به طور کلی به 2 دسته تقسیم میشن. یکی درمانهایی که بر اساس نوعی از انرژی هن که به طور علمی تایید نشده و دومی درمانهایی که بر پایه نوع شناخته شده ای از انرژی هن مثل انرژی الکترومغناطیسی. نتیجه تحقیقات نشون دادن که انرژی درمانی تأثیری بیشتر از اثر تلقین نداره. در همین جهت هم محققین مخالف انرژی درمانی یه لیستی از افراد تهیه کردن که علارغم ابتلا به بیماری‌های مهلک با روی آوردن به انرژی درمانی و غفلت از درمان‌های پزشکی جون خودشون رو از دست دادن. آقای دکتر آذرخش مکری که حتما خیلی هاتون با ایشون آشنایی دارید، تو سخنرانی خودشون با عنوان در مواجهه با شبه علم به این نکات اشاره میکنن که افراد جامعه تو یک هرم قرار میگیرن که نوک اون رو 1% دانشمندان برتر جامعه تشکیل میدن و مردم عادی در کف این هرم قرار دارن. غالبا اینطوریه که افراد کف هرم مدام مطالب درست یا نادرستی رو به جامعه تزریق میکنن و مردم رو به پیروی از خودشون ترغیب میکنن. غافل از اینکه این دنبال رویای کورکورانه گاهی ممکنه آسیب‌های جبران نشدنی هم بهشون وارد کنه. تو این شرایط دوباره افراد نوک هرم و محققانن که اقدام به ارائه مطالب درست و علمی به جامعه میکنن تا از خطرهای احتمالی که جامعه رو تهدید میکنه جلوگیری کنن. اما این حقیقت وجود داره که ادعاهای افراد کف هرم یک منبع الهام بخش برای افراد نوک هرمه تا به تحقیقاتشون جهت بدن و جامعه رو در مسیر صحیح هدایت کنن، چون این ادعاها در واقع همون دغدغه های افراد معمولی جامعه که بر پایه غیر علمی بهشون پاسخ داده میشه و نیاز به راه حل علمی دارن. خب بیاین با هم بریم تا دقایق کوتاهی رو از سخنرانی ایشون گوش بدیم.
الان شما میبینید ما با موجی مواجهیم که مرتب برای ما دردسرساز میشه. انرژی درمانی، ادعاهای عجیب راجع به ویروس ها که مثلا این ویروس ها اینجور نیستن، و شما میبینید یک صنفی که اصلا علمی نیست مرتب داره ادعا ایجاد میکنه و برخلاف تصور ادعاش هم جدی گرفته میشه. این فقط مختص ایران نیست، در غرب هم هست. یک نفر که مدرس کلاس های آشپزی بود یک مقاله می نویسه که میگه آمریکایی‌ها در کره ماه پیاده نشدن و یه چیزی حدود 40 تا 60 میلیون فالوور پیدا میکنه و اصلا یه دیبیت عمده برای ناسا پیاده میکنه که حرفای این رو رد کنند. و سوال سر اینه که ما چه کنیم در مقابل این پیامبران کاذب علمی که دارن هی میجوشن میان بالا و شما میبینید در سیستم ما هم متاسفانه هست و حتی من فکر کنم شاید برای مقام محترم وزارت هم مشکل ساز باشه که با شما ساپرسشون کنی، جلوشون رو بگیری. یه نفر میاد میگه واکسیناسیون خلافه، یه نفر دیگه میاد میگه زالو همه بیماری‌ها رو درمان میکنه، یه نفر دیگه میاد میگه سرطان از راه خوردن نمیدونم شیر بز درمان میشه، و شما میمونی که اینا هر کدوم میلیون‌ها طرفدار پیدا میکنن. این چه شکلیه؟ پس دانش به اون صورتی که ما فکر میکنیم نیست. و جالبه اون افراد یه ادعای همیشه تکراری هم دارن، میگن ادعای ما رو قبول نداری. خب ادعای گالیله، داروین و پاستور هم اولش مورد قبول نبود ولی بعدن تایید شد و اینجوری شما رو خل سلاح هم میکنند. منتها وقتی اومدن نگاه کردن که دینامیک هرم جامعه چه شکلیه، یافته های قشنگی پیدا شد. به عنوان مثال دیدن که این ادعاها همیشه از جانب قاعده هرم مطرح میشه، یعنی طرف مدرس آشپزیه، طرف تو عطاری کار میکنه و این ادعا رو داره و هیچ وقت توسط این لایه‌ای که من اینجا برای شما علامت زدم این بالاتر، این ادعاها شکل نمیگیره. و در واقع ما همیشه ادعاهایی رو داریم که از پایین میجوشن و میان بالا. فکر نکنید ادعاها برعکسه، بیشتر ادعاها از پایین به بالاست و افراد عامی شروع میکنن کتابها و ادعایی رو ترویج میکنن. الانم با اومدن این ماس مدیا بدتر شده، اینا هی فکرشون رو میسازن و به بالا تزریق میکنن و اون بالایی باید مرتب اینا رو ساپرس کنه و انرژی زیادی بذاره که اینها رو منع کنه. حالا این دو تا تجربه نامربوط رو که خدمتتون گفتم، میخوام به این بحث بپردازم که اونایی که تو علم مدرن ذهنیت رشد ساینس رو نگاه کردن، گفتن چجوری ساینس رشد میکنه. به اون مثال عضلات فیله منم یادتون باشه، شما میخواید بازوها رشد کنه، جناب آقای دکتر ملکزاده استاد گرامی علاقمندن قطب پژوهش رشد کنه، بازوها قوی بشه، ولی عضلات فیله خیلی مهمه. چگونه؟ بررسی کردن دیدن در کشورها و دانشگاه‌ها و سیستم‌هایی که علم خوب رشد میکنه، اون قاعده هرم نه بلکه یه ذره پایین تر از هرم حتما باید مارکتینگ کنند. متوجه شدن دیسکاوررها، کاشفین و دانشمندان تاپ به ندرت تونستن ایدهشون رو گسترش بدن و مارکت کنند. پایونیرها هیچ وقت نتونستن اون قدرت اصلی رو پیدا کنند. دیولوپرها پشت سرشون به عنوان بکاپ اومدن. پس قدم اول دیدن اگر علم شما مسلط به مارکتینگ نباشه، نوک هرم آتروفی میشه هر چه قدم شما بودجه توش تزریق میکنید. دومین یافته دیدن که پروموشن مهمه. شما نمیتونی در در بسته بشینی و ژورنال ها رو بین هم رد و بدل کنی، باید هی سخنرانی کنی، هی سخنرانی کنی تا خسته شی. مثلا همین تتاکا رو نگاه کنید، بعضیش 18 میلیون 20 میلیون بیننده داره و بیشتر بیننده ها اصلا جزء تخصصی نیستن. ممکن شما بگی این یه بای پروداکت ساینسه، این یک امریه که ساینس رو که تولید میکنه تریکل داون میشه به اینا هم نشر پیدا میکنه، ولی خوب نگاه کردن فکرهایی میبره که پروموشن قوی داره. پس شما باید یه سری هیئت علمی رو بذاری که افکار اون یه درصد بالا رو هی پروموت کنن. اگه اینا رو نداشته باشی اون بالا آتروفی میشه. اتفاق جالب دیگه دیبیت و کریتیک باید باشه. دیدن وقتی اون لایه پایین تر هرم دیبیت رو دامن میزنه، بحث رو دامن میزنه، جدل رو دامن میزنه، دو تا اتفاق خوب میفته. اون لایه قاعده که گفتیم هر از چنگاهی پیامبران کاذب تولید میکنه و شبه علم میسازه ساپرس میشه و دیگه مشکل شما نیست، یعنی دیگه پلمب کردن دفتر اونا نیست، دیبیت و سخنرانیه که اونا رو مهار میکنه و از طرف این دیبیت و کریتیک گاید میده به اون یه درصد بالا، یعنی یه درصد بالا میفهمن مارکت کجاست، کدوم سو باید برن. من حالا به شما نشون خواهم داد.
راستش من وقتی تصمیم گرفتم که راجع به موضوع شبه علم باهاتون حرف بزنم، با توجه به اینکه دغدغه خیلی بنیادی محسوب میشه، دو تا نکته برام خیلی بارز بود. اولیش این که قطعاً همتون یه جایی تو زندگیتون با شبه علم مواجه شدید و حتی نزدیکانتون این روش‌ها رو باور کردن و بعضن ازش آسیب دیدن. پس خیلی مهمه که راجع به این موضوع حرف بزنیم. و دومین مورد این که اینقدر آدم‌های بزرگ راجع به این قضیه صحبت کردن که من گاهی دلم نمیاد که خودم فقط حرف بزنم و شما حرفای منو بشنوید. بنابراین ارجاعات زیادی میدم به صحبت‌های بقیه و امیدوارم که استفاده کنید از این ارجاعات. میدونید مشکل اصلی این ادعاها چیه؟ اینه که بیشترشون بعد از بررسی و کارآزمایی بالینی رد میشن، در نتیجه میتونن خیلی خطرناک باشن و سلامتی افراد رو به طور جدی تهدید کنن. در همین جهت آقای دکتر کیارش آرامش توی اپیزود 13 فلسفه علم با عنوان از جادو تا پزشکی برای این موضوع خطاپذیری و سطحی بودن نتایج ادعاهای شبه علم یه مثال خوبی میزنن که به نظرم با هم بریم گوش بدیم بهش.
فرض کنید میخواید یک دارویی رو، داروی جدیدی رو در زمینه افسردگی امتحان بکنید. خب برای این کار چه راهی به نظر وجود داره؟ یک راهی هست که اسمش هست روش سنتی یا روش قدیمی، که شما برید و مثلا کتاب ابن سینا رو باز کنید ببینید که ابن سینا چی گفته. ابن سینا یا خودش تجربه کرده یا از جالینوس نقل کرده یا از ارسطو نقل کرده. این افراد در زمان خودشون افراد خیلی بزرگ، نابغه، بسیار ما بهشون افتخار میکنیم. وقتی شایعه پیش میاد که من دارم اینها رو مثلا شخصیتشون رو خدای نکرده تخفیف میکنم، ولی واقعیت اینه که اینها ابن سینا هزار سال پیش بوده و علم از اون موقع خیلی پیشرفت کرده، دانش از اون موقع خیلی پیشرفت کرده و طبیعی هستش که خیلی چیزایی که اون موقع استفاده میشده الان شکل کاملترش وجود داشته باشه. خب اون موقع شما اگه بخواستین به روش سنتی نگاه بکنید، باید برید یک کتاب قدیمی رو باز کنید، همونو شروع کنید به استفاده کردن یا حدس بزنید و بعد هم ببینید که آیا مثلا فرض کنید به این نتیجه برسید که برگ مثلا چای ترش در مثال عرض میکنم در درمان افسردگی موثر. خب شما شروع میکنید به دادن خودتون میل میکنید، میدید به مراجعینتون و بعد از مدتی یه عده میان به شما میگن به به من مثلا از افسردگی داشته از بین میرفتم، شما این چای ترش که به من دادید من حالم خیلی خیلی خوب شده و دیگه افسرده نیستم، خیلی هم شادم. خب شما ممکنه این آدم ها رو بیارید و توی حافظه خودتون به خاطر بسپرید، برای بقیه تعریف بکنید، به خود این آدم ها رو بیارید برای بقیه تعریف کنن، تو کانال تلگرامیتون بیان برای بقیه تعریف کنن، ازشون فیلم بگیرید، تو تبلیغات پخش کنید اینا و فکر کنید که خوبی نشون داده که واقعا چای ترش در درمان افسردگی موثر. اما شما توجه نکردید در این کاری که انجام دادید که آیا واقعا اون افراد که خوب شدن به این چای ترش قابل انتساب خوب شدنشون واقعا؟ یعنی اول اینکه اصلا آیا اگه به 100 نفر دادید و یادتونه که 5 نفرشون خوب شدن و 95 نفر دیگه چی؟ شاید 30 نفرشون اصلا خیلی حالشون بد شده، شاید 5 نفرشون رفته باشن خودکشی کرده باشن، شما اصلا از اونها خبر ندارید به خاطر اینکه شما به طور فعال همه مریض‌ها رو که پیگیری نمی‌کنید بررسی می‌کنید، فقط اونایی که برمیگردن دوباره پیش شما به شما گزارش میدن. این یک. دوم این که از کجا معلوم اونایی هم که خوب شدن، خوب شدنشون مربوط به چای ترش شما باشه؟ ممکنه که خوب شدنشون به خاطر این باشه که اصلا آدمایی که افسردن بعد از مدتی حالشون خوب میشه. بعضی اصلا حالت دو قطبی دارن، یه مدت افسردن بعد از مدتی به طور طبیعی بر اساس تموم سیر بیماریشون شاد میشن و حالت شعف پیدا میکنن، به قول معروف از اون برمیافتن. یا ممکنه که اصلا فرض کنید که فرد دار همزمان داروی دیگه ای مصرف کرده یا در زندگی خودش تغییر داده، اینها باعث شده که فرد حالش بهتر بشه. از کجا میدونید اینا مربوط به چای ترش شماست؟ به طور قدیمی و سنتی این قابل استناد و مشخص نبود، قابل تشخیص نبود. در واقع افراد فقط این تجربه ها رو جمع میکردن، به نسل‌های بعدی منتقل میکردن. خیلی از اینا نادرست بود، بعضیشون هم البته درست بود، نمیشه گفت قطعا همه نادرست بود. اما پزشکی مبتنی بر شواهد یا پزشکی یا به وسیله ابزارهایی مثل کارآزمایی بالینی تصادف شده دوسکور میاد با روش‌های علمی تلاش میکنه که همین تجربه رو به شکلی انجام بده که احتمال اون خطاها، احتمال اون سوگرایی ها توش به حد اقل بسید.
خب تا اینجای کار دیدیم که شبه علم میتونه خیلی مضر باشه برای فرد و در نگاه گسترده تر برای جامعه و میتونه آسیب‌های جبران ناپذیر رو به هر دو وارد کنه. و در کنارش دیدیم که وظیفه اون 1% برتر نوک هرم اینه که در برابر شبه علم بیستن و جامعه رو در برابر اون واکسیناسیون روانی کنن. خب حالا شاید بپرسید که این حرفا رو زدی که چی؟ وظیفه ما به عنوان یک دانشجو چیه؟ من بهتون میگم که یه جایی تو مقدمه کتاب علم و شبه علم میگه که انسان فرهیخته فردی نیست که به هر پرسشی پاسخ بده، بلکه کسیه که هر پاسخی رو به پرسش میکشه. بنابراین وظیفه ما به عنوان یک دانشجوی محقق اینه که با یک نگاه انتقادی به شبه علم نگاه کنیم و در برابر اون بیستیم و دقیقا هدفی که ما هم توی سیمار داریم همین ترویج اعتماد به علم و مقابله با شبه علمه. هدفمون اینه که با هم یاد بگیریم در مواجهه با هر کدوم از این ادعاهای مبتنی بر شبه علم هوشیارانه عمل کنیم و فقط روش‌هایی رو که در کارآزمایی بالینی به طور کامل تایید شدن استفاده کنیم، مخصوصا اگر توی اطرافیانمون و جهان پیرامونمون مواردی شبیه به این رو می‌بینیم. خب حالا بریم سراغ داستان این سری. مریم خانم یه زن 42 ساله شاداب و پر انرژیه که یه دختر 10 ساله هم به اسم آوا داره. مریم خانم علاوه بر اینکه کارمند بانکه و نصف روزش با کامپیوتر تو بانک سپری میشه، بخشی از روزش رو هم به موسیقی اختصاص میده. در واقع هر سه عضو خانواده مریم، یعنی خودش، دخترش و همسرش، اهل موسیقین و صدای دلنشین ساز و آوازشون همیشه از خونشون به گوش میرسه. اینا هر کدوم توی ساز متفاوت مهارت دارن و هم نوازی‌های بی‌نظیر رو با هم رقم می‌زنن. از روی اسم دخترشون هم آوا میشه به خوبی به علاقه مریم به موسیقی پی برد. خب بیاین یکم بیشتر از زندگی مریم بشنویم. مریم کلاً خیلی خانم منظمیه و دوست داره که تمام کاراش طبق برنامه پیش بره. صبح که از خواب پا میشه، قبل رفتن به بانک ناهارشو میپزه و بعدم با آوا و همسرش صمیمانه کنار هم صبحانه می‌خورن. توی بانک هم ساعتهای زیادی رو با کامپیوتر کار میکنه و وقتی هم که میاد خونه بعد یکم استراحت به موسیقی آوا رسیدگی میکنه و باهاش کتاب میخونه و نهایتاً مشغول پختن شام میشه. شبم که همسرش میاد خونه، خانوادگی با هم راجع به اتفاقات ریز و درشتی که در طول روز تجربه کردن صحبت میکنن. روزها طبق روال همیشگی یکی پس از دیگری سپری میشه تا اینکه یه سری علائم مختص به چشم در مریم بروز پیدا میکنه. اولش علائمی مثل تاری دید و کاهش بینایی و درد شدید چشم هنگام کار کردن با کامپیوتره که مریم به پای کار زیاد و خستگی میذاره و جدی نمیگیره. حتی این مسئله رو با آوا و همسرش هم در میون نمیذاره، ولی چند روز بعد خودشون متوجه قرمزی چشمش میشن و حسابی نگران میشن. در همین حین سردردهای شدید مریم هم شروع میشه و هر از چند گاهی دچار اسهال و استفراغ میشه. این نشونه ها ذهن خودش و خانواده‌اش رو حسابی مشغول میکنه و به خاطر شباهت زیاد علائمش به میگرن فکر میکنن که مریم دچار میگرن شده. با این آشفتگی ذهنی و نگرانی بعد از تشدید علائم به پزشک مراجعه می‌کنند و پزشک بعد گرفتن شرح حال و انجام آزمایشات لازم تشخیص بیماری گلوکوم رو برای مریم میده. خب بریم که توضیحات این بیماری رو از زبون تیم پزشکی سیمار بشنویم.
سلام خانم دکتر، خوش اومدین به اپیزود 10 پادکست سیمار.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز سیمار، در خدمتتون هستم.
داستان این اپیزودمون رو تا اینجا شنیدیم. مریم دختری که مبتلا میشه به آبسیاه یا گلوکوم. خانم دکتر از خود این اسم شروع کنیم. ریشه این واژه از کجا میاد و ظهور اختلالش در بدن به چه شکله؟
واژه گلوکوم از واژه یونانی گلوکوس به معنی روشنایی لرزان و ناپایدار گرفته شده. توی زبان فارسی ما اصطلاحاً بهش میگیم آب سیاه. در واقع یه جور توصیفه برای یه سری از اختلالات چشمی که با وجود علتهای متفاوت اثر مشترکی رو روی چشم و عصب بینایی میذارن. این بیماری وابسته به فشار داخل چشمیه. اگه به زبان ساده بخوام بگم، علتش افزایش شدید و اشکال در خروج مایع زلالیه داخل چشمه که در نهایت هم متاسفانه باعث آسیب به رشته‌های عصب چشم میشه.
و این آسیب حتی به نابینایی مطلق هم میرسه.
بله دقیقاً. گلوکوم میتونه آسیبای برگشت ناپذیری رو به بینایی چشم بزنه. اگه به موقع تشخیص داده نشه، به راحتی میتونه باعث کوری بشه. متاسفانه بعضی از دختر و پسرای جوانم علائم این بیماری رو مثل سردرد و چشم درد نادیده میگیرن. زمانی متوجه بیماری میشن که برای درمان خیلی دیره و به راحتی دچار کوری میشن.
فچه تأسف دردناکی رو به همراه داره. میبینیم که چقدر ضروریه که در کل جامعهمون این علائم رو جدی بگیریم و به موقع براش علتیابی کنیم. یکم بیشتر در همین راستا صحبت کنیم. میخوام دکتر، علل بروز این بیماری چیا میتونن باشن؟
علتهای بروز این بیماری میتونن ارثی یا غیر ارثی باشن، مثل تغذیه و رژیم‌های غذایی، نژاد و جنس، عوامل ژنتیکی و سابقه خانوادگی گلوکوم، اینکه افراد بالای 60 سال باشن، دیابت داشته باشن و مصرف بعضی از داروها هم بروز گلوکوم رو افزایش میده. گلوکوم توی مراحل اولیه علائمی مثل از دست رفتن دید توی نواحی کوچیکی از میدان دید و تاری دید رو از خودش نشون میده. با پیشرفت بیماری، فرد با بزرگ شدن نواحی از دست رفتن دید، سفت شدن کره چشم و وجود نقاط کور توی میدان دید و مشکل در دید شب مواجه میشه.
و جالبیش اینجاست که داریم علائمی که خودش رو در چشم هم نشون نمیده. این علائم به چه شکلن و روی کرده تشخیصی پزشک در مواجهه با این علائم چیا میتونه باشه؟
میتونه فرد با علائمی مثل سردرد توی ناحیه پیشانی یا حالت تهوع و استفراغ به پزشک مراجعه کنه. یعنی علائمی که بیشتر شبیه سردردهای میگرنی یا بیماریهای عصبی و مغزی هستند. در واقع توی پزشکی نمیشه گفت مشکل دقیقاً توی قسمتی که از خودش علائم نشون میده. مثلا ممکنه یه بیمار با علائم چشمی به پزشک مراجعه کنه ولی بیماری مغزی مثل تومور داشته باشه. یا همونطور که گفتم یه بیمار دچار گلوکوم باشه و با نشانه های بیماری مغزی به پزشک مراجعه کنه. اما به طور کلی میشه گفت که علائمی مثل تغییر مداوم نمره عدسی عینک، سردرد خفیف یا اختلالات مبهم بینایی یا اینکه عدم توانایی در تطبیق بینایی از روشنایی به تاریکی اگه توی فردی وجود داشته باشن، احتمال وجود بیماری گلوکوم در اون وجود داره.
خب حالا اگه گلوکوم برای مراجعه تشخیص داده بشه چه روند درمانی رو داریم؟
در حقیقت این بیماری رو نمیشه درمان قطعی کرد، اما علائمش قابل کنترل هستند. توی اکثر اوقات میشه فشار چشم رو با دارو تا حدی پایین آورد، ولی اگه به دارو جواب نداد میتونیم از روش‌های جراحی هم برای درمانش استفاده بکنیم.
یکم کار سخت میشه اینطوری. پس به نظر بهتر به فکر پیشگیری باشیم بیشتر. نظر شما چیه؟ برای پیشگیری چه چیزهایی رو پیشنهاد میدیم؟
خوبه که همه افراد از چشم پزشک خودشون بخوان تا در هر بار معاینه چشم فشار چشمشون هم اندازه بگیره. بعد از 40 سالگی هم حداقل سالی یک بار معاینه چشم از نظر بررسی گلوکوم برای بیماران انجام بشه.
خیلی ممنونم خانم دکتر. بخش پزشکی این اپیزودمون هم تموم شد و امیدوارم که در اپیزودهای بعدی هم بتونیم بیشتر در خدمتتون باشیم.
خیلی ممنونم. آرزوی سلامتی برای شما و شنوندگان سیمار دارم.
خب مرسی از تیم پزشکی سیمار و اگه بخوام یه آپدیت از وضعیت فعلی مریم بهتون بگم اینه که به خاطر مراجعه زود هنگام به پزشک نیازی به جراحی نداره و میشه با دارو و رعایت یک سری دستورات پزشکی علائم بیماریش رو تحت کنترل داشت. یادتونه که اپیزود قبلی گفتم که قراره یه بخش مهندسی پزشکی داشته باشیم؟ خب در ادامه قراره که بخش مهندسی پزشکیمون رو بشنویم و برید و برگردید.
سلام احسان، چطوری؟ خوبی؟
سلام خدمت همگی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من در خدمتم.
احسان، میدونیم که توی پزشکی اصلی ترین روش تشخیصی بیماری گلوکوم تونومتریه که در معنای عام روشی برای سنجش فشار داخلی کره چشم. تو از این بگو که ایده این روش از کجا مطرح شده؟
تو تاریخ پزشکی اولین گزارش‌ها از ارتباط بین اختلالات بینایی و فشار کره چشم به 1000 سال پیش و حدوداً قرن 4 شمسی یا قرن 10 میلادی برمیگرده که ابوالحسن طبری پزشک اهل طبرستان یا همون مازندران خودمون به این موضوع اشاره کرده. اما در ادامه نیاز بوده که یه روش اصولی و غیر تهاجمی برای اندازه‌گیری این فشار داخلی چشم وجود داشته باشه. این مطالعات توی دوره‌های بعدی تکمیل میشه و تو قرن 19 میلادی همراه با پیشرفت علم و تکنولوژی ابزارهای تخصصی توی این زمینه طراحی میشن. در نهایت اوایل قرن 20 که یه پزشک نروژی به نام دکتر شیوتس اولین دستگاه تونومتری رو رسما معرفی میکنه.
میتونید در مورد ایده آقای شیوتس و روشی که دستگاهش کار میکرده دقیق‌تر توضیح بدی؟
تونومتر شیوتس رو میتونین در ابعاد یه آچار فرانسه در نظر بگیرین. توی این روش قطره بی‌حسی موضعی داخل چشم ریخته میشه و بیمار به پشت دراز میکشه به طوری که قرنیه‌اش به طور عمودی به سمت بالا قرار گرفته باشه. پزشک نوک تونومتر رو روی کره چشم بیمار قرار میده و وزنه رو به انتهای دیگه تونومتر آویزون میکنه. هرچه فشار داخل کره چشم بیشتر باشه قرنیه سفت‌تره و عقربه مرکزی تونومتر کمتر حرکت میکنه. در نهایت پزشک به کمک جدول مقداری رو که عقربه نشون میداده به عدد فشار داخل چشمی بر حسب میلیمتر جیوه تبدیل میکنه. هرچی عقربه مقدار کمتری رو نشون بده یعنی فشار داخل چشم بیشتر بوده و بالعکس. برای بالا بردن دقت اندازه‌گیری هم از وزنه‌های متفاوتی تو مقیاس 5 تا 10 گرم تو این تونومتر استفاده می‌شده.
ایده جالبیه ولی به نظر مثل یکم پر ریسک باشه نه؟ هم برای پزشک هم برای بیمار.
دقیقاً درسته. به همین خاطره که با وجود دقت مناسب این دستگاه همونطوری که گفتی کاربری راحتی برای بیمار و پزشک نداشته و در نتیجه از اواخر قرن 20 تونومتری گلدمن مورد توجه قرار میگیره. ایده گلدمن در حقیقت میگه که بیایم نیروی مورد نیاز برای مسطح شدن سطحی از کره چشم رو اندازه بگیریم و اساس کار این دستگاه همون قانون معروف فشار برابر با نیرو به روی واحد سطح یا همون پی مساوی اف به روی آ هستش.
آها آره، اتفاقا سوالای پرتکراری هم از این می اومد توی کنکور.
آره دقیقاً اینجاست که با خلاقیت و تلفیق علم و تجربه هدف اصلی علم که کمک به زندگی آدم هاست واقعا حس میشه.
جالب شد. از روش کار دستگاه بیشتر برامون بگو. تونومتر گلدمن هم مثل تونومتر شیوتس از نظر ابعاد کوچیکه و در دست پزشک قرار میگیره؟
عموماً عادت داریم که با پیشرفت دستگاه‌ها به سمت سیستم‌های کوچیک‌تر و سبک‌تر بریم. ولی اینجا داستان یه ذره متفاوته و تونومتر گلدمن رو باید تو ابعاد دستگاه‌های اپتومتریست امروزی تصور کنین. تو این روش فرد در برابر دستگاه اسلیت لامپ میشینه و سر و چونش فیکس میشه. تفاوت دیگه اینه که در کنار قطره بی‌حسی یه قطره ماده فلورسنت هم توی چشم بیمار ریخته میشه و در طول بررسی چشم که نوک پروب تونومتر روی قرنیه بیمار قرار گرفته یه اشعه آبی رنگی به سمت چشم تابیده میشه. اهمیت قطره فلورسنت در اینجا خودشو نشون میده چون در حقیقت کمک میکنه تا زیر نور آبی قرنیه بیمار مشخص تر بشه. پزشک قرنیه بیمار رو از داخل اسلیت لامپ مشاهده میکنه و به کمک پیچ کنار تونومتر نیرویی که از سر پروب به چشم وارد میشه رو پله پله زیادتر میکنه تا جایی که پزشک از چشمی مخصوص دستگاه الگویی به شکل حرف اس افقی رو روی قرنیه بیمار ببینه. قانون فشار که عقب‌تر گفتیم در نتیجه نهایی دخیل میشه. با توجه به اینکه سطح نوک تونومتر مقدار مشخصیه و پزشک هم نیروی وارد شده رو از طریق آزمایش به دست می آورده، با دو مقدار معلوم مجهول معادله که همون فشار باشه بر حسب میلیمتر جیوه به دست میاد. مقدار طبیعی این عدد برای چشم سالم حدود 15 میلیلیتر جیوه گزارش میشه و بیشتر یا کمتر بودن از این مقدار نشونه بیماریه.
احسان، دستگاهی نداریم که تماس مستقیم با چشم نداشته باشه؟ هر دو این روش رو به نظر برای بیمار یکم آزاردهنده هستن.
درسته. البته هر دو ایده شیوتس و گلدمن توی دستگاه های تونومتری امروزی هم استفاده میشن، ولی با یه ذره بهبود و تسهیل شرایط. به عنوان مثال در مورد همین موضوعی که در مورد تماس مستقیم و غیر مستقیم مطرح کردی، یه دسته دیگه ای از تونومتری ها به بازار اومدن که به ایرپاف معروفن. این دستگاه ها با همون ایده گلدمن کار میکنن، اما تماس مستقیم با کره چشم ندارن. ساختارشون هم به این شکلی که هوای فشرده به سمت مردمک چشم شلیک میشه. در حقیقت این بار به جای اینکه مستقیماً با سر پروب به کره چشم نیرو وارد بکنیم، چگالی هوای شلیک شده با آرومی زیاد میشه تا جایی که سطح کره صاف بشه و زمان مورد نیاز تا تکمیل این پروسه رو به عنوان معیاری برای سنجش فشار چشم استفاده میکنیم. نکته مهم اینه که این روش غیر تماسی دقتش کمتره، ولی برای کاربردهای بالینی روش ساده و کم خطریه، اما برای روش‌های تشخیصی روش مناسبی نیست.
امروز چی؟ به روزترین دستگاه تونومتری که الان در دنیای پزشکی و مهندسی پزشکی استفاده میشه از کدوم روش استفاده میکنه؟
خب ایده دستگاه‌های تونومتری امروزی کمی متفاوته و به نوعی به خاصیت ارتجای کره چشم برمیگرده. این دستگاه کوچیک و خیلی سبکن و در ابعاد تبسنج دیجیتالن. نکته مثبتشون اینه که بیمار نیازی به استفاده از قطره موضعی نداره و به تبع کاربری راحت‌تر و خیلی سریع‌تر و البته ریسک پایین‌تری هم داره. جدیدترین مدل‌های این دسته تمام دیجیتالن و با توجه به پارامترهای دینامیکی سر پروب و آنالیز اونها، مقدار فشار چشم رو روی صفحه نمایش خودشون به پزشک نشون میدن. به عنوان مثال هرچی مدت زمان برخورد سر پروب با کره چشم کوتاه‌تر و رفت و برگشت ارتجایی اون سریع‌تر اتفاق بیفته، نشون میده که سطح کره چشم سفت‌تر بوده، پس در نتیجه فشار داخلی چشم بالاتره.
پس به عنوان جنبندی از حرفات میشه گفت که روش‌های تونومتری بر پایه سیده کلی طراحی شدن. ایده شیوتس که بر مبنای ایجاد فرورفتگی در کره چشم بود، ایده دستگاه گلدمن که بر مبنای مسطح کردن کره چشم جلو رفته، و جدیدتر که پایش رو بر اساس خواص ارتجایی کره چشم گذاشته.
دقیقاً درسته و شک نکن که این مسیر ادامه داره و میتونیم در آینده دنیای مهندسی پزشکی منتظر روش‌های بسیار دقیق‌تر و در عین حال کم ریسک‌تری باشیم.
همینطوره. ممنون از تو احسان. این سر تحولات نشون دادن که این پیشرفت‌ها میسر نبودن جز با سه مؤلفه، که یکیش گرفتن تجربه تخصصی از پزشکانه، یکیش فرمول بندی قوانین پایه طبیعت توسط دانشمندانه، و یکیش هم هنر در تلفیق علم و تجربه توسط مهندسی نمونه برای طراحی این دستگاه‌ها. می‌دونیم که همه اینها هم برای رسیدن به یک هدف مطلوبه، یعنی یک سنجش دقیق، یک تشخیص صحیح و بهبود حال بیمارانمون که در معنای عام همون ارتقای رفاه حال انسان هاست.
مرسی که یه اپیزود دیگه همراه سیمار بودی و دیگه کم کم داریم به آخر این اپیزود نزدیک میشیم. ما رو میتونی از طریق انکر، شنوتو، گوگل پادکست، اپل پادکست، کست باکس و سایر اپهای پادگیر بشنوی و نظراتت رو از طریق اینستاگراممون به آیدی سیمار پادکست با همون در میون بذاری. خیلی خوشحال میشیم که ما رو به دوستانت که فکر میکنی این اپیزودها براشون مفیده معرفی کنی و کمک کنی که زنجیره آگاهی و آگاهی بخشی قطع نشه. خب اگه از اپیزودهای قبلی همراه سیمار بوده باشی، میدونی که من هر اپیزود رو با یه موسیقی تموم میکنم و معتقدم که اثر درمانی موسیقی روی روح آدمیزاد فوق‌العاده است، مخصوصا این روزها که بیشتر از همیشه بهش نیاز داریم. پس اینجا ازتون خدافظی میکنم و شما رو به موسیقی میسپارم. تا سیمار بعدی، تنتون سالم و خدا نگهدار.
خوشا فصلی که دور از غم همکش و نواش و نه دست و دست سایه و سایه شرفت خونه و خونه بدو پیشم بدو پیشم بدو ای نوشم و نیشم بدو ای آخرین عشقم دوا داره دل ریشم خزونه زرد ای سالو نوبتی تمامه بهار از راه رسیدن زندگی چه جونن خزونه زرد ای سالو نوبتی تمامه بهار از راه رسیدن شد با هم جدا نبود دل از دل بر خوشا روزی که دور از غم همکش و نواش و نه دست و دست سایه و سایه شرفت خونه و